ساعت 10 شب به وقت ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. سلام، خوش آمدید به مجله شبانگاهی امروز یک شنبه 25 تیر 1396 برابر با 16 ژوئیه 2017 میلادی. من رضا ولیزاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو همراه شما با خبرها و گزارش هایی که همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای این ساعت آماده کردم و البته پیام های تلفنی شما. با مشروع آخرین و تازه ترین خبرها مجله رو شروع میکنیم. این شما و این هم همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه از بازداشت حسین فریدون، دستیار و برادر رئیس جمهوری ایران خبر داد. به گفته غلام حسین محسنی اژه‌ای، حسین فریدون عصر روز شنبه به دلیل تأمین نکردن قرار به زندان معرفی شد. سخنگوی قوه قضاییه در همین حال گفته است که حسین فریدون با تأمین وثیقه آزاد خواهد شد. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. به گزارش رسانه‌های ایران و به نقل سخنگوی قوه قضاییه، یک پژوهشگر آمریکایی چینی به اتهام قصد نفوذ داشتن در آرشیو ملی به 10 سال زندان محکوم شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه این فرد را زیو وانگ، 37 ساله و پژوهشگر دانشگاه پرینستون آمریکا در ایالت نیوجرسی معرفی کرده است. بر پایه این گزارش، زیو وانگ که متولد چین است، روز 8 اوت سال 2016 تقریبا 10 ماه پیش هنگام ترک ایران بازداشت شده است. خبرگزاری میزان او را بخشی از یک پروژه نفوذی توصیف کرده که هدفش گردآوری مطالب محرمانه برای چند دانشگاه آمریکایی و بریتانیایی از جمله دانشگاه پرینستون، وزارت خارجه آمریکا، دانشگاه هاروارد و انستیتوی بریتانیا برای مطالعات ایرانی ذکر کرده است. مقام‌های وزارت خارجه آمریکا و دانشگاه پرینستون تا کنون به این خبر واکنشی نشان ندادند. در خبری دیگر، 6 کشور ائتلاف ضد قطر در نامه‌ای به فدراسیون جهانی فوتبال خواستار لغو برگزاری رقابت‌های جام جهانی سال 2022 در قطر شدند. به گزارش رویترز، وبسایت سوئیسی دلوکال گزارش داده که عربستان سعودی، یمن، موریتانی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر در نامه مشترک به فیفا خواستار لغو میزبانی قطر برای جام جهانی 5 سال دیگر شدند. این کشورها در نامه خود با استناد به ماده 85 مقررات فیفا خواستار آن شدند که فیفا محل برگزاری را به کشور دیگر منتقل کند. مطابق این بند، انتقال میزبانی بازی‌ها در شرایط اضطراری امکان پذیر است. به گزارش رویترز، فیفا میگوید جیان اینفانتینو رئیس این فدراسیون چنین نامه‌ای را دریافت نکرده است. در همین حال، یک منبع نزدیک به کمیته برگزاری جام جهانی قطر به رویترز گفته است که دوحه از این حرکت عربستان سعودی و متحدانش آگاه است، اما هنوز قطر نیز چنین نامه‌ای دریافت نکرده است. در خبر دیگر، در خاورمیانه، اسرائیل 2 روز بعد از تیراندازی‌های مرگبار در مسجد الاقصی که به بسته شدن موقت آن منجر شد، اعلام کرده که 2 دروازه از 8 دروازه ورودی به این مسجد را به روی نمازگزاران مسلمان گشوده است. گیلاد رادان، وزیر امنیت داخلی اسرائیل، اعلام کرد که با هماهنگی میان پلیس و نیروهای امنیتی، روز یکشنبه از ساعت 2 بعد از ظهر به وقت محلی، نمازگزاران به مسجد الاقصی می توانند وارد شوند. جمعه گذشته تیراندازی در نزدیکی دروازه ورودی مسجد الاقصی به کشته شدن 2 نیروی امنیتی اسرائیل و زخمی شدن 1 تن دیگر منجر شد. نیروهای اسرائیلی پس از این تیراندازی با تعقیب مهاجمان مسلح به صحن مسجد الاقصی رفته و 3 فرد مسلح را از پای درآوردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، 3 فرد مهاجم از اعراب ساکن در شهرک ام الفهم در شمال اسرائیل بودند و اعراب شهروند اسرائیل برخلاف فلسطینیان از حق آزادی رفت و آمد در اسرائیل برخوردارند. آقای ولیزاده،
سپاسگزارم. حسین قوی، فرهنگ قویمی، همکارم، مشروع خبرها رو شنیدیم از او و در ادامه مجله شبانگاهی. حسین فریدون برادر و دستیار حسن روحانی دستگیر شد. نگاهی به ابعاد و دلایل احتمالی بازداشت او.
معنایی جز یک برخورد سیاسی و برخورد تهدیدآمیز برای بازگیری نمیتونه معنای دیگری داشته باشه.
در آستانه دومین سالگرد برجام، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با طرح جزئیاتی تازه از توافق هسته‌ای ایران و غرب بار دیگر دفاع کرد.
بخشی از اطلاعاتی که آقای دکتر صالحی داده برای اولین بار هست که منتشر میشه، نشون میده میون مواضع علنی آیت الله خامنه ای و هسته مرکزی قدرت با تصمیمات پشت پرده واقعا تفاوت عظیمی وجود داره.
فرزند مریم میرزاخانی، نخبه ریاضی جهان که بر اثر بیماری سرطان درگذشت، همچنان به دلیل ازدواج با مردی غیر ایرانی شهروند ایران محسوب نمی شود. مجلس ایران روز یکشنبه کلیات طرح تخفیف مجازات اعدام برای محکومان قاچاق مواد مخدر را تصویب کرد.
با اینکه این همه اعدام شدن هیچ اثر مثبتی به جا نداشت.
همه اینها به علاوه پیام‌های تلفنی شما در 25 دقیقه پیش رو به صورت زنده از رادیو فردا. در خبرها هم شنیدید که حسین فریدون برادر و دستیار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به اتهام آنچه مسائل مالی عنوان شده امروز دستگیر شده. همکارم کیوان حسینی در گفتگویی با رضا علیجانی دیدگاه و تحلیل او رو درباره بازداشت حسین فریدون پرسیده. رضا علیجانی:
من فکر میکنم این معنایی جز یک برخورد سیاسی و برخورد تهدیدآمیز برای بازگیری نمیتونه معنای دیگری داشته باشه. در اینکه قوه قضاییه ایران در این 3-4 دهه کاملا سیاسی بوده، تردیدی کسی نداره، و در اینکه رئیس قوه قضاییه بر حال برخوردهای شخصی مستمری با رئیس قوه مجریه داشته، این هم کسی تردید نداره. نکته سوم این هست که از دوران انتخابات و پیروزی آقای روحانی به بعد، برخورد جریان شکست خورده در انتخابات بسیار تند و با ضدیت تمام بوده. اینها بخش‌های علنی است که خب همه ماها، همه افکار عمومی ازش مطلع هستیم، اما بخش‌های پنهان یا نیمه پنهان برمیگرده به نحوه چینش کابینه، که من فکر می‌کنم در اونجا آقای روحانی به هر حال تسلیم برخی از فشارها نشده، یا به هر حال زیاده خواهی‌هایی بوده که بیشتر از به هر حال معدلی بوده که آقای روحانی حاضر بوده کوتاه بیاد. اگر نه، دستگیری آقای فریدون در حالی که سالهاست، 3-4 سال راجع به ایشان خوب مسائلی گفته میشه و بایستی سر زمان خودش رسیدگی میشد، و رسیدگی به اون و دستگیری بدون اعلان حتی یک مورد مشخص چیزی جز معنای سیاسی و باج‌خواهی و تهدید نداره.
بله، و همکنون من دیدم که سایت کلمه هم گزارش داده که حسین فریدون در بازداشت سازمان اطلاعات سپاه است. آقای علیجانی، همزمان یعنی در واقع در آستانه این بازداشت، یک بازداشت خبرساز دیگه هم رخ داد. حمید بقایی بازداشت شد، معاون سابق رئیس جمهور پیشین محمود احمدی نژاد. آیا شما هیچ ارتباطی میتونید ببینید بین این دو بازداشت یا نه؟
بین خود دو تا بازداشت فکر نمی‌کنم ارتباطی وجود داشته باشه، ولی شیوه قوه قضاییه، شیوه یعنی بخش امنیتی قوه قضاییه که از اطلاعات سپاه خط می‌گیره، شیوه مشترکی است. یعنی به اصطلاح بهانه‌گیری حقوقی و قضایی می‌کنه. وکیل آقای بقایی هم توضیح داده بود، من به پرونده آقای بقایی اسم ورودی ندارم و وقوفی ندارم، ولی نحوه بازداشتش خب خلاف قانون بود، و اون چیزی که گفته شده بود به حال یک برخورد کاملا سیاسی رو تداعی می‌کرد. یعنی از ابزار قضایی برای عقب راندن و سر جای خود نشاندن به تعبیر خودشون دارن استفاده می‌کنن. در هر دو جا، اونجا خب آقای بقایی و آقای احمدی نژاد به هر حال وارد حوزه‌ای شدن که از طرف رأس هرم سیاسی منع شده بودن ازش، و در اینجا به هر حال جریان شکست خورده انتخابات به فرماندهی اطلاعات سپاه سعی کردن و تصور می‌کردن بر اساس یه محاسبه غلط که می‌توانن هم دولت رو فتح بکنن و روحانی رو شکست بدن، و هم یک نامزد به هر حال مطرح برای رهبری بعدی رو، نقطه ضعفش رو در رابطه با مسائل اجرایی جبران بکنن و بتونن رو تقویت بکنن. حالا هر دوتاش رو باختن، بنابراین هم باید در کار دولت اختلال ایجاد بکنن که حداقل انتخابات بعد رو نبازن، و هم در کار شخص آقای روحانی که اونها تصور میکنن در حال در پی تقویت امکان رهبر شدن خودش و نقش آفرینیش در مجلس خبرگان هست و این نوعی گروگانگیری هست. اگرچه ممکنه آقای فریدون خوب تخلفاتی داشته باشه، ولی دستگاه قضایی میتوانست در همون هنگامی که این تخلفات مطرح شده بود رسیدگی بکنه، و اینکه رسیدگی نکرده معنای جز برخورد سیاسی و باجگیرانه نداره.
و آخرین سوال من هم درباره واکنش احتمالی حسن روحانی رئیس جمهور هست. فکر میکنید که حالا چه اتفاقی میفته؟ آیا این بازداشت بر روی مثلا ترکیب کابینه تاثیر میذاره، اینطوری که شما این رو باشخواهی توصیف کردید، یا اینکه برعکس امکان داره که اساسا مقاومت از طرف مقابل بیشتر بشه و سعی بکنند که بر روی مواضع خودشون پافشاری بکنن؟
باید منتظر مون، خیلی قابل پیش بینی نیست، ولی برخورد معقول‌تر این هست که آقای روحانی شفاف‌سازی بکنه، جدا از این که هر تصمیمی میخواد بگیره شفاف‌سازی بکنه، و قوه قضاییه هم خواهان شفاف‌سازی باشه، این که اگر پرونده آقای فریدون هر چیزی هست به هر حال با افکار عمومی مطرح بشه. ولی انتظار مردم و انتظار به هر حال کسانی که با آقای روحانی رأی دادن این هست که تسلیم این باشخواهی‌ها نشه و کابینه جوانتر، قویتر و به هر حال فعالتر از دوره قبل و نزدیکتر به شعارهایی که وعده هایی که داده و مطالبات مردم رو تشکیل بده، و با مجلس هم به هر حال مجلسی است که این دفعه همراه‌تر هست و میتونه تعامل بیشتری داشته باشه.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، به پرسش‌های همکارم کیوان حسینی پاسخ می‌داد درباره بازداشت حسین فریدون، برادر رئیس جمهور ایران، که واکنش‌های زیادی در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی داشته. این خبر نگاهی می‌کنیم به از جمله توییتر، تعدادی از کاربران در توییتر به این مسئله اشاره کردند که چرا صدا و سیما همچنین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اسم کامل آقای فریدون رو اعلام کردن و مانند دیگر مفسدان اقتصادی فقط اول اسم و فامیلشون رو نگفتن، یعنی به صورت مخفف اون رو به کار نبردن. کاربری به نام آروین نوشته اگر جرمی مرتکب شده باید جواب پس بده، اما سوال اینه که چرا مثل خیلی ها صدا و سیمای ملی وقتی اسمش رو زیر نویس میکرد مخفف نکرد. کاربری به نام محمد نوشته شفاف بگویید اتهامش چیست، اگر فساد اقتصادی کرده چرا قالیباف و احمدی نژاد بازداشت نیستند؟ دیدگاه زیادی در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد، اگر فرصت داشتیم باز هم براتون میخونم، اما بخشی از پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم.
اگه آقای حسین فریدون تخلفی انجام داده و اتهامی بهش وارده، اشکال نداره رسیدگی بشه، ولی همزمان آقای قالیباف رو به جرم املاک نجومی و آقای رئیس قوه قضاییه رو آقای لاریجانی رو به جرم حسابهای بانکی متعددم باید بازداشت کنن و همزمان بنازن زندان. اگه راست میگن، اگه انصاف دارن و اگه دنبال جرمن.
این گرفتن آقای فریدون چیزی نیست که خیلی اندیشاق باشه، به خاطر اینکه این سالها همشون دزدی کردن، هر قرار باشه بگیرن باید همشون رو گرفته، همون ناقص مدت بودن رو نخواست. این انتقامیست که آقای بزرگ از آقای روحانی داره میگیره به خاطر گفتارهای اخیرش که با هم یه مقدار اوقاتشون تلخ شده. فقط الا آقای فریدون که بقیه چی همشون دزدن.
آقای روحانی اینا دقدلی دارن، اینا از شما و طرفدارا شما دقدلی دارن، برای همین خاطر برادرتون دستگیر کردم. من کاری ندارم برادر تو کیه، چیکاره، چیکار کرده، چیکار نکرده، ولی اینا خیلی دقدلی دارن که شما رئیس جمهور شده. اینا برنامه ها داشتن، اینا فکر نمی کردن که شما رئیس جمهور بشه تو 4 سال دوم، ولی ما چند میلیونی که به شما رأی دادیم پشت شما رو خالی نمی کنیم، شک نکنید. شما باید به عهدتون وفادار باشی آقای روحانی، پشت موی که به شما رأی دادیم خالی نکنی، ما همین از شما بیشتر نمیخوایم، محکم و سفت وایس جلو اینا، وگرنه اگر این کار نکنی به تک تک موی که به شما رأی دادیم خیانت کردی آقای روحانی.
آقای روحانی از چیزی نکر، 50 میلیون بیشتر دو دوره رأی آوردی، ملت پشت سرتن، روزم که اومدی کلید گرفتی، بالا کلید حل مشکلات دست خودته، از هیچ کسی نترس، ما رو با دوریات تعامل برقرار کن، ما پشتت هستیم، ملت پشتت هست، خدا شاهد شاید اسطوره شدی تو دنیا، خودت نشون بده، از هیچ کس باکی نداشته باش.
میخواستم بگم که من نه فارسم و نه شیعه هستم، یه ایرانیم، ایرانی سنی، ولی روز به روز بیشتر عاشق آقای خامنه میشن. با این همه اراده، با این همه قدرت و با این همه شجاعت که در پیش برد اهداف ملتش و کشورش داره پیش میره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش ادامه میدیم. همزمان با دومین سالگرد امضای توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه با دفاع از توافق هسته‌ای گفت جزئیات توافق هسته‌ای خواست او و یا دیگر مذاکره کنندگان نبوده است، بلکه این نظام متولی داشته و برای مذاکره کنندگان کف گفتگوها و توافقها را تعیین می‌کرده است. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه در همایش اساتید و دانشجویان ایرانی خارج از کشور در مشهد خواستار ارزیابی منصفانه از برجام شد و خطاب به مخالفان برجام گفت انشاءالله ترامپ برجام را پاره کند تا بفهمیم به کجا خواهیم رسید. رئیس سازمان انرژی اتمی به مخالفین برجام در ایران گفت اینطور نبوده است که او و یا سایر مذاکره کنندگان در مذاکرات هسته‌ای خواستهای شخصی خود را داشتند، بلکه با دستورالعمل‌ها و کف مشخص این مذاکرات را پیش بردند و حتی بیشتر از کف تعیین شده از سوی متولیان نظام از طرف مذاکرات امتیاز گرفتند. آقای صالحی از جمله به شماره سانتریفیوژها اشاره می‌کند و می‌گوید که مصوبه شورای عالی امنیت ملی گرفتن توافق برای حفظ 4000 عدد بود، در حالی که هیئت مذاکره کننده توافق حفظ 6000 سانتریفیوژ را گرفت. آقای صالحی خطاب به مخالفین گفت ما نمی‌فهمیم چی می‌گوییم، نقد هم می‌کنیم و نمی‌فهمیم چه نقد می‌کنیم، بدون اینکه بگویید باید چه کار و اقدامی انجام می‌دادیم که همه چیز را حفظ کرده، هیچ چیز به طرف مقابل نمی‌دادید و آنان از شما عذرخواهی می‌کردند. علی اکبر صالحی در دفاع از نتایج برجام برای ایران هم گفت آیا اینکه بعد از برجام تولید نفت کشور از 1,000,000 بشکه به 3,900,000 بشکه رسیده و صادرات نفت بیش از 2,500,000 بشکه شده اشکال دارد؟ مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان درباره گفته‌های آقای صالحی به رادیو فردا میگوید این گفته‌ها تناقض‌گویی بی اندازه آقای خامنه‌ای را نشان می‌دهد.
بخشی از اطلاعاتی که آقای دکتر صالحی داده برای اولین بار هست که منتشر میشه، نشون میده میون مواضع علنی آیت الله خامنه ای و هسته مرکزی قدرت با تصمیمات پشت پرده واقعا تفاوت عظیمی وجود داره. یعنی با اینکه قبلا آیت الله خامنه ای برجام رو خسارت محض خوانده بود، اما دستاوردهای برجام بسیار بالاتر از توقعات اولیه مقامات ارشد حکومت بوده. یک نمونهش تعداد سانتریفیوژها. تیر ماه 93 در اوج مذاکرات هسته‌ای آیت الله خامنه ای گفته بود که ایران به 190 هزار سو غنی سازی احتیاج داره که معادل 190 هزار سانتریفیوژ IR1 یا 38 هزار سانتریفیوژ IR2 بود. حالا آقای صالحی گفته که در همون مقطع توقع شورای عالی امنیت ملی حدود 4 هزار سانتریفیوژ بوده و در نهایت ایران میتونه 6 هزار سانتریفیوژ رو در برجام به دست بیاره. یا نمونه دومش فرودو هست. در اون مقطع مذاکرات جمهوری اسلامی رجزخوانی‌های بسیاری داشت در مورد فرودو. حالا آقای صالحی اعلام میکنه که در پشت پرده توقع جمهوری اسلامی چند سانتریفیوژ خاموش و غیر فعال به عنوان دکور بوده، حال اینکه ایران نهایتا تونست در برجام بیش از 1000 سانتریفیوژ، اون هم به صورت فعال، البته بدون اجازه تزریق مواد هسته‌ای به دست بیاره. در مجموع اطلاعات نشون میده که نحوه رویکرد هسته مرکزی قدرت، جناح اصولگرا و آیت الله خامنه ای به برجام بیش از اون که متأثر از منافع ملی، واقعیت پرونده و شرایط محیطی باشه، ناشی از علایق تبلیغاتی، هیاهوهای تبلیغاتی و جفسازی است.
از سوی دیگر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه روز یکشنبه گفت برجام متعلق به جامعه جهانی است و ایران به تعهدات خود پایبند و علاقمند است که تعهدات با دقت و به طور جدی دنبال شود. سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تماس با آمریکا یا رد و بدل پیام به صورت غیر مستقیم در دوره دونالد ترامپ هم گفت در بحث برجام و کمیسیون مشترک در صورت نیاز با آمریکایی‌ها صحبت کرده ایم، اما هیچ نوع کانال ارتباطی بین ما و دولت آقای ترامپ فعلا وجود ندارد. این در حالی است که مجلس نمایندگان آمریکا چند روز پیش با تصویب متممی برای قانون دفاع ملی آمریکا از پنتاگون خواست برای پرهیز از درگیری تصادفی با نیروهای ایرانی در خلیج فارس یک خط ارتباطی با ایران برقرار شود. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای به رادیو فردا میگوید به هر حال برای اجرای برجام هم که شده دو کشور باید ارتباطاتی داشته باشند.
از نظر سیاسی مهمترین سطح برخورد ایران و آمریکا اجرای مفاد توافق اتمی است که در ایران عنوان برجام از اون یاد میشه. کمیسیون مشترکی وجود داره که هم ایران و هم آمریکا در اون عضویت دارند و برای نظارت بر اجرای برجام با هم ناگزیر به همکاری هستند. ضمن اینکه جمهوری اسلامی توافقهایی با اروپا به عمل آورده که اجازه اجرای توافقها نیاز به تایید آمریکایی ها داره و از این لحاظ هم جمهوری اسلامی خودش رو حداقل ناگزیر به ارتباط با وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌بینه. ولی از نظر نظامی هم هر دو کشور در خلیج فارس حضور فعالی دارن. ناوگان پنجم آمریکا در سواحل بحرین و ادامه اون تا دهانه هرمز حضور داره و ضمناً سپاه پاسداران هم به گشتنی‌های مرتب ادامه میده. دو سال قبل شماری از ناویهای آمریکایی راه خودشون رو گم کردن و توسط نیروهای سپاه در خلیج فارس دستگیر شدن که این میتونه یک بحران ایجاد بکنه. آمریکایی‌ها اعلام کردن نزدیک به 30 مورد برخوردهای احتمالی بین قایق‌های سپاه و ناوهای آمریکایی امکان بروز داشته. به این علت برای پیشگیری از هر نوع حادثه غیر قابل پیشبینی و تصادفی دو کشور نیاز دارن با هم در ارتباط باشن. این نیاز در خلیج فارس شکل نظامی داره.
ایران تاکنون این خواست آمریکا را رد کرده است. دریادار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه در شهریور 95 با رد ایجاد خط ارتباطی بین ایران و آمریکا گفته بود که آمریکایی ها 3-4 سال گذشته دنبال یک خط ارتباطی مستقیم با نیروی دریایی سپاه هستند و این تحت هیچ شرایطی مورد تایید مقامات جمهوری اسلامی ایران نیست و مصوبه ای هم در این باره وجود ندارد.
جواد کوروشی گزارش میداد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجلس ایران روز یکشنبه کلیات طرح تخفیف مجازات اعدام برای محکومان قاچاق مواد مخدر را تصویب کرد. این طرح که بیش از یک سال است در مجلس در دست بررسی است، در صورت تصویب می‌تواند هزاران محکوم به اعدام را از طناب دار نجات دهد. بر اساس این طرح مجازات اعدام بعضی از محکومان مواد مخدر به حبس‌های طولانی و جریمه نقدی تبدیل می‌شود. کلیات طرح روز یکشنبه تصویب شد، اما جزئیات آن به دلیل مخالفت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و کارشناسان قوه قضاییه برای بررسی مجدد به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد. قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد نخست از تعلل در تصویب این طرح میگوید. قاسم شعله سعدی:
این طرح‌ها و یا لوایح موقعی که به طور عادی به مجلس تقدیم میشه، ابتداً باید بره کمیسیون مربوطه نظر بدن، تو نوبت میمونه، بعد که کمیسیون گزارشش رو میده، حالا منفی یا مثبت، در جلسه علنی حتی برای شورای متعدد هم هست، یک شور هم نیست، موقعی که کلیاتش تصویب میشه بدون اینکه فوریت داشته باشه مدت طولانی طول میکشه، گاهی 2-3 شور خواهد داشت در کمیسیون و در جلسه علنی نهایتا باید تصویب بشه. ولی موقعی که فوریت داره، به ویژه اگر دو فوریتی باشه که بلافاصله باید با حضور شورای نگهبان در مجلس مطرح بشه و رسیدگی بشه، لذا این حالا با اینکه یک سال ازش گذشته حتی به صورت عادی هم باید بود تصویب میشه، ظرف یک سال زمان کافی بوده که در کمیسیون شورای مختلفش رعایت می شده، بررسی می شده و نهایتاً به جلسه علنی ارائه می شده تا به تصویب نهایی برسه.
آقای شعله سعدی، محمود صادقی نماینده تهران گفته که شاید علت به تعویق افتادن مکرر این طرح این باشه که بر اساس یکی از تبصره‌های پیش‌بینی شده نتیجه اون عطف به ماسبق رو در بر داشته باشه و بر اساس اون تعداد قابل توجهی از محکومان به اعدام معاف میشن و میگه که برای اینکه اونها از این امکان برخوردار نشن در تصویب طرح کارشکنی میشه. این در حالیه که یک عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس در فروردین ماه گفته بود که 5000 قاچاقچی مواد مخدر در ایران در صف اعدام هستند. شما تصور میکنید اینها تا چه حد به هم ارتباط دارند؟
این میتونه ارتباط داشته باشه، به خاطر اینکه این قانون اگر تصویب بشه، اونجایی که به نفع متهم و محکوم علیه هست، حدس به ما سبق میشه. یعنی موقعی که یک قانونی تصویب بشه که عمل مجرمانه گذاشته رو جرم تلقی نکنه و یا اینکه مجازات اون رو تخفیف بده، این حدس به ما سبق میشه و شامل کسانی که قبلا محکوم شدن هم میشود. نظام شاید یه عده‌ای رو بخوان اعدام بکنن که این قانون که به تصویب نهایی اگر رسید شامل حال اونا نشه و نسبت به اونا عطف مواسبق نشه. این امکان وجود داره.
آقای شعله سعدی، قانون جدید در صورتی که به تصویب نهایی برسه با قانون فعلی که در حال اجراست چقدر تفاوت داره؟
خب تفاوت زیادی داره. اولا راجب بعضی از جنبه های جرم تخفیف کلی قائل شده. مثلا حمل‌کننده مواد رو ممکنه از اعدام معاف کنه و نصابش رو تغییر داده. البته میدونید که ما نزدیک به 100 سال هست که در مورد قاچاق مواد مخدر قانون های خیلی سختی داشته. قبل از انقلاب سالها در صلاحیت دادرسی ارتش بود که مثل همین دادگاه‌های انقلاب ما رفتار میکردن. یعنی به دلیل اینکه نظامی بودن طبیعتاً انعطاف کمتری به خرج میدادن. بعد از انقلاب هم دیدید که آقای خلخالی تعداد بسیار زیادی افراد رو اعدام کرد که اتهامشون همون مواد مخدر. الان هم که میبینیم با اینکه این همه اعدام شدن، مثلا سال گذشته گفتن قریب 1000 نفر اعدام شدن، ولی هیچ اثر مثبتی به جا نداشته. معتادین نه تنها کم نشدن، بلکه مواد مخدر سنتی که به مراتب مخربتر از سنتیش هست الان واقعا یک معضل اجتماعی شده برای ما. نظام مجازات اعدام علارغم همه شدت عملی که در طول این تقریبا یک قرن گذشته در ایران داشته، در عمل فایده نداشته که قاچاق مواد مخدر رو کم کنه یا از بین ببره. نه تنها این کار رو نکرده، بلکه به نظر میرسه با توجه به آماری که مقامات رسمی ارائه میدن که اتفاقا من فکر میکنم خیلی واقعیت بیش از اون است که مقامات رسمی ارائه میکنن، لذا میبینیم که بیلان کار بسیار بسیار بد هست و میشه نتیجه گیری کرد که مجازات سنگین، مجازات اعدام نتوانسته این مشکل رو حل کنه.
قاسم شعله سعدی بود، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد در مورد کلیات طرح تخفیف مجازات اعدام برای محکومان قاچاق مواد مخدر. اما گزارش پایانی این بخش، مریم میرزاخانی، نخبه ریاضی و استاد دانشگاه استنفورد آمریکا که روز گذشته بر اثر بیماری سرطان درگذشت، یک ایرانی بود ولی تنها فرزندش که حاصل ازدواج با مردی غیر ایرانی است، بنابر قوانین جمهوری اسلامی ایران شهروند ایران محسوب نمی شود. خانم میرزاخانی وصیت کرده که دخترش آناهیتا تابعیت ایرانی بگیرد. نوشین سید حسینی و جزئیات بیشتر.
مریم میرزاخانی، ریاضیدان ایرانی و برنده جایزه بین المللی فیلدز، زنی که پیش از رسیدن به 40 سالگی توانست در پهنه علم ریاضیات نام و آوازه ای جهانی کسب کند، گرچه متفکر بود و دانشمند، ولی از نگاه قوانین ایران چون زن است و همسرش غیر ایرانی، پس تنها فرزندش از دریافت تابعیت ایرانی محروم است. خودش مایه افتخار و مباهات مقام‌های ایرانی است، ولی دخترش آناهیتا برای هر بار سفر به سرزمین مادری باید درخواست ویزا کند. فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی شهروند ایران محسوب نمی‌شوند. روزنامه شرق ماه گذشته به نقل از رضا شیران خراسانی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، نوشته بود که حدود 1 میلیون نفر در ایران بی‌شناسنامه‌اند. طرح اعطای تابعیت از طریق مادران تا به حال 3 بار در مجلس طرح شده و 2 بار با رأی اکثریت نمایندگان رد شد و بار 3 هم در دست بررسی است. 2 استدلال عمده مخالفت با این طرح بین نمایندگان مجلس قبل عبارتند از خطرات امنیتی اعطای تابعیت به کودکان مهاجران غیرقانونی و تشویق شدن کارگران کشورهای همسایه برای مهاجرت به ایران. حالا مرگ مریم میرزاخانی و وصیتش برای گرفتن تابعیت ایرانی برای تنها فرزندش، مجلسیان را به صرافت جمع‌آوری امضا برای شتاب بخشیدن به روند رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون تابعیت انداخته. خبرگزاری‌های داخلی ایران روز یکشنبه نوشتند که رضا شیران، نماینده مشهد در مجلس، از جمع شدن دست کم 60 امضا برای این درخواست خبر داده. مریم میرزاخانی که در طول زندگی کوتاهش در عرصه علم ریاضیات خوش درخشید، حالا پس از مرگش هم شاید بتواند برای هزاران هموطن بی‌شناسنامه‌اش راهگشا باشد.
با این گزارش نوشین سید حسینی رسیدیم به پایان مجله شبانگاهی. سپاسگزارم از همراهی شما. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی رادیوفردا.com هم میتونید دنبال کنید.